آب و خاکیم، این آب و خاکیم، ما مثل رودیم، اهل سرودیم، از شوق یاری ما سینه چاکیم، ما سینه چاکیم. تا مهربانی شد پویش ما، ایران جوان شد از گویش ما، ما مثل باران در حال بارش، دنیا شود سبز از رویش ما. با هم زبانی ای یار جانی، تابان بمانی با مهربانی، با هم زبانی ای یار جانی، تابان بمانی.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سدیدار بر اساس رمانی به همین نام، اثر نادر ابراهیمی، قسمت 20.
سلام و درود عزیزان شنونده، با بخش 20 از مجموعه نمایشی سدیدار در خدمتتون هستیم. شما همراهان گرامی، روز گذشته تا به اونجا شنیدین که رضاخان وارد حوزه علمیه قم میشه و در دیدار با علمای برجسته حوزه اعلام میکنه که قصد داره به جای مشروطیت جمهوری را بنا کنه. او برای انجام این کار به تایید علما احتیاج داره، اما علمای حوزه علمیه با هوشمندی مسئله رو به مجلس شورای ملی و امینشون سید حسن مدرس ارجاع میدن که همین موضوع باعث عقده و عصبانیت رضاخان میشه. خب اگر آماده هستین به اتفاق ادامه این ماجرا رو بشنویم.
آقا مدرس، کسی منزل نیست؟
بفرمایید اتاق سمت راستتون.
سلام عرض شد آج آقا.
و علیکم السلام آقا روح الله عزیز، چرا اونجا ایستادید؟ بفرمایید داخل.
بله چشم. گویا کلاس درستان امروز تعطیل است آج آقا.
بله، یک امروز را تعطیل اعلام کردیم.
خدای ناکرده کسالتی رخ داده؟
کسالت که دارم کمی، اما سابقه نداشته بنده برای کسالت و بیماری کلاس درسم را تعطیل کنم. واقعیت درگیر نوشتن نطقم بودم برای دفاع از یک قانون خوب و راه گشا.
پس بنده مزاحم کارتان شدم، با اجازه شما میروم.
کجا آقا کجا؟ تمام شد.
تعارف میفرمایی؟
مدرس رو تعارف؟ بفرمایید. هر وقت خواستید چای برای خود بریزید و میل بفرمایید.
بله بله.
خوب آقا روح الله، رفتید و مدت‌های مدید ما را تنها گذاشتید. احوالتان را از اخوی بزرگتان حاج آقا مرتضای پسندیده در مسجد سپه سالار پیوسته می پرسیدم. ببینم در ما تیکیگاه و امیدی نیافتید که رفتید و باز نگشتید.
خیر آقا، این چه فرمایشیست؟ واقعیت در خودم آن نیرویی را که به کار بیاید نیافتم. بیشتر اوقات در خلوت مطالعه می کنم.
احسنت احسنت. در باب چه موضوعاتی مطالعه می کنید؟
سوای دین، در باب ایران و جهان، اقتصاد و سیاست.
مرحبا مرحبا.
دلم می خواست دست پر به زیارتتان بیایم اما نشد و می بخشید دل تنگ شد و در تنگنا بر عقل غلبه کرد و رها شدم.
عجب، شما شعر هم می گویید؟
خیر، هنوز نگفتم.
خواهید گفت، یقیناً خواهید گفت. شعرهای ناب را در این مملکت همیشه حافظان قرآن گفتند و یا مصلحان دین.
به به، چه تعبیر درست و زیبایی.
بفرمایید، چای را میل بفرمایید، خواهش میکنم. حاج آقا مرتضی میگفتن وقت اجتهادتان رسیده. با این سن کم خطرناک نیست بزرم؟
26 ساله هم حاج آقا مدرس. قصدش را داشتم که در 20 سالگی از این مرز بگذرم و دغدغه هایش را فرو گذارم.
عجب، دغدغه های اجتهاد.
بله، دغدغه های از جنس تعهد و مسئولیت سنگین.
صحیح. گویا در محضرتان برخی طلاب شیفته بی جنجال طلبگی می کنند، راست است؟
اغلبشان را همینجا خود شما سمت این بنده ناچیز فرستادید، خاطرتان نیست؟
چرا؟
چه شد آقا؟
هیچ، خیالتان راحت. برای تان تدارک مرجعیت دیدم، گرفتارتان کردم. همکنون در این سن و سال هم برای خودتان دشمنانی تدارک دیده اید. برخی از علما تحمل شنیدن نام شما را ندارند، میگویند طفل شیرخوار اخلاق اسلامی درس میدهد و از خیش بر آنچه قدما گفتند میافزاید. راست است این حرفا؟
بله آقا.
فلسفه هم درس میدهی؟
میل بفرمایید آقا. دست جمعی
سباز.
چند کتاب اصولی را در فلسفه و حکمت میخوانیم و مرور میکنیم.
چه خوب که کلاس درس امروز ملغا شد و ما میتوانیم در خلوت گفتگو کنیم.
تمنا میکنم.
چند ماه قبل در پیام برخی از بزرگان حوزه علمیه قم که بنده را نماینده خود در باب رد جمهوری دانسته بودند، انگشت یک جوان را دیدم. آیا درست دیدم آقا روح الله؟
بله آقا، البته بنده قدم دوم را برداشتم.
قدم اول را چه کسی برداشت؟
شما قبلن برداشته بودید، تحت شرایط خاص از خیشتن گذشته بودید و خفت دفاع سوری از سلسله قاجار را به جان خریده بودید. اگر شما با آن شهامت درگیر نشده بودید و از دست نامردان روزگار سیلی های ناجوان مردانه نخورده بودید، این طفل را جرأت برانگیختن آن بزرگان نبود.
به شما میگویم حاج آقا روح الله، میگویم چون این پسر من هستید. راه به جایی نمیبریم سید جوان، راه به جایی نمیبریم. در مقابل سپاه تابون دندان مسلح مهاجم تاب ایستادن بیش از این را نداریم. رضا خان با هر قد و قواره که باشد این بازی را به سود اجانب برده است.
آقای مدرس، این سخن را از پسرتان بشنوید و به خاطر بسپارید. شاهان خودشان می آیند اما مردم آنها را می برند و تا همیشه این چنین خواهد بود.
این سخن را من به حساب رنجش شما بگذارم.
خیر حاج آقا خیر، این باور قلبی بنده است. کسی که تمام کودکی و نوجوانیش با تفکر در چرایی و چگونگی شهادت پدرش گذشت.
خدایش می‌آمرزد. پس چرا سید مرتضی در این سالیان چیزی نگفت از پدر شهیدتان؟
دلیلی برای گفتنش نمی‌دیده حاج آقا. بنده هم اگر ضرورت بحث ایجاب نمی‌کرد اکراه داشتم از گفتنش. فهمدار چون این پدری هستم و حتم بدانید تفکر و تأمل این سالیان انقدر بنده را مصمم کرده که تا انتهای راه مبارزه با ظلم را بروم. با اجازه.
روح الله.
بلاغ.
من هم پیامی را که میبایست از شهادت پدر مرحومتان میگرفتم گرفتم.
اما بنده چنین قصدی نداشتم.
درس دیگری که در سایه دیدار شما میسر شد.
شرمنده میفرمایید آقا.
سرت را بالا بگیر والا مقام. خدا میداند چقدر خرسندم از آشنایی با شما.
فاصله گذاری اجتماعی در محل کار. یک راه کاهش گسترش ویروس کرونا فاصله گذاری اجتماعی است که از آن به عنوان فاصله گذاری فیزیکی نیز یاد می شود. هرچقدر فاصله شما با دیگران بیشتر باشد، گسترش بیماری کرونا سخت تر می شود. نباید به محل کار خود بروید. اگر می توانید کار خود را در خانه انجام دهید. اگر نمی توانید کار خود را در خانه انجام دهید اما بیمار هستید، باز باید در خانه و به دور از دیگران بمانید. با همکاران خود دست ندهید. فاصله 1 تا 2 متر را با همکاران و در قرار دادن میزها رعایت کنید. در صورت داشتن ارباب رجوع در اتاق یا کار در اتاق شلوغ از ماسک استفاده کنید. جلسه های غیر ضروری را لغو کنید. جلسه های خود را با ویدئو کنفرانس یا تلفنی برگزار کنید. همه جلسه های پر مخاطب را به تأخیر بیندازید. اگر می توانید جلسه های ضروری را در فضای باز برگزار کنید. اصول بهداشتی را در شستن دست، عدسه و سرفه رعایت کنید. برای خود ضد عفونی کننده ی الکلی تهیه کنید و به رئیس خود پیشنهاد کنید که این کار را همگانی کند. غذای خود را از خانه بیاورید و از خوردن غذاهای آماده تا حد ممکن پرهیز کنید. غذای خود را روی میز کار خود یا در فضای آزاد بخورید و از سالن غذاخوری استفاده نکنید. از دستمالی کردن قند، بیسکویت، مواد غذایی و غذا خوردن اشتراکی پرهیز کنید. سطوحی را که توسط شما و دیگران لمس می شوند مرتب ضد عفونی کنید. برای جریان داشتن هوا در اتاق کار خود، پنجره ها را باز بگذارید یا تهویه را روشن کنید. از مأموریت های غیر ضروری پرهیز کنید.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
واحد نمایش صدای خراسان جنوبی تقدیم می کند. راز پرواز، نوشته فاطمه ایوبی. بازیگران به ترتیب ایفای نقش: محمد رضا زمانی پور، احمد حسینی مقدم، ملیحه محمدی، فردین مقدوری. افکتور هادی رحیمی، به تهیه کنندگی و کارگردانی سارا مختاری. آنچه در قسمت اول راز پرواز شنیدیم، امید دانشجوی سال آخر پزشکی از دانشجویان فعال و با استعداد بسیج دانشگاه بود که پدرش دکتر مرتضی رضوانی در جریان جنگ تحمیلی مفقود الاثر شده و امید سالها در آرزوی یافتن نشانه ای از او بود، ولی دریغ از کوچکتری نسری.
اینا عکسای کیه؟ این آقا توی عکس چقدر شبیه خودته. تو مگه سن و سالت به اون دوران میخوره؟ نه حالا خوب موندی ها.
آی کیو باهوش، این عکسای پدرمه. تمام سهم من از پدر همین عکساست.
امید که بیتابی برای پدر شور و شعفی برایش باقی نگذاشته بود، با اصرار و سماجت دوستش رضا قبول میکند که به همراه گروهی از دانشجویان و در قالب اردوی جهادی راهی یکی از دور افتاده ترین روستاهای شرق کشور شود.
ولی اینجایی که میخواییم بریم یه روستای سمت شرق کشوره. بگو خب از اون روستاهای دور افتادهی که سال تا سال یه دکترم گذرش اونورا نمیفته.
هدف گروه جهادی از استقرار در روستا یافتن و ریشه‌کن کردن نوعی بیماری و تب واگیردار بود که به سرعت در روستا همه گیر شده بود.
توی این روستا یه بیماری اپیدمی شده، تقریبا یه چیزی شبیه وبا یا چه میدونم، شاید تب افغانی، ولی اینا هم نیست.
پس چیه؟
نمیدونم. مثل اینکه یه بیماری عفونی حاده که از سمت افغانستان اومده، از این بیماری‌های مشترک انسان و دام.
اما در کنار این ماموریت مهم، رضا اطلاعاتی داشت که نشان میداد کبلایی حیدر، پیرمرد ساکت و عبوس ساکن روستا، میتواند کلید معمای سرنوشت پدر امید و پایان سالها انتظار امید باشد.
این روستایی که میخواییم بریم خیلی روستای کوچک و محرومیه.
خب
ولی زمان جنگ همه مرداشون دست جمعی میرفتن جبهه.
چه جاله؟ خب
این که سهیل میگفت یه پیرمردی تو روستا هست که تو همون عملیاتی که پدرت مفقود الاثر شده اونم بوده.
عادیه که خیلی توی عملیات کربلای 4 و 5 بودن، دلیل نمیشه پدر منو بشناسن که.
نمیذاری که حرفم تموم شه دکتر جون.
خب چیه؟ بگو دیگه، زود باش.
این حرفا رو نوی همون پیرمرد به سهیل گفته. اسمش کبلای حیدره. نوش میگفت بعضی وقتا از یه آقای دکتری میگفته که توی جنگ با هم بودن. نشونه هایی که میداد به نظرم خیلی مثل بابای تو بود.
نه بابا بیفایده است. اینقدر دکتر و پرستار اون موقع توی جنگ اون جلوی جلو داشتن کار میکردن، از کجا معلوم نه این دکتر همون پدر من باشه؟
ببین تو که واسه پیدا کردن یه نشون از پدرت تو حالا به خیلی جاها سر زدی، این بارم بیا با ما بریم. خدا رو چه دیدی؟ شاید خدا لطف کرد هم مشکل اون مردم بی‌نوا حل شد، هم تو به گم شدت رسیدی. ها
نمیدونم والا چی بگم.
و اینک بشنوید ادامه ماجرا رو.
سلام، صبح بخیر.
سلام مادر، عاقبت تو بخیر.
ممنونم.
صدام موتور بیدار کرد، ببخشی.
نه بابا،
برتو صبحانه بیاردم.
نه اتفاقا بیدار شده بودم برای کنترل حال کربلا.
خدا تو خیر ده ننه، اگه نبدی کبله از دست ما برفته بود. الهی که دست از خاک زنی تلاشو.
بفرمه
صبحانه بیا جلو.
دستشون در نکنه مادر جا، من که کاری نکردم، وظیفم بود که.
حالا حالی چطوره ننه؟ همین مرضه که همه بگرفته بورم بگرفته.
نه
ها، بیا چای بخور بیا.
خیلی ممنون.
خب
حالش خیلی بد نیست، خوشبختانه زود متوجه شدیم. همون تب شدیدی که داشته و بیقراری ها یکی از علائم همین بیماری بوده.
بالاخره فهمیده ای بلا چنه که از جون مردم افتیده.
آره
چنه؟
بهش میگن تب کریمه کنگو.
جلال خالق، مریضی ها نوباوه شده. تب کریمه کنگو چنه دگه؟
ببین مادر جان، یه کنه است که این بیماری از طریق اون منتقل میشه، یعنی کنه گاو و گوسفند رو نیش میزنه، بعد آدم هم با اون گاو و گوسفند یا حتی گوشتشون اگه سر و کار داشته باشه مریض میشه.
ای بابا، به هر حال پسر ما خدا مزد دل تو رده. اگه شما یا به نی اومده بوده اینجا، معلوم نبا این مرض چند نفر رو مکشه.
خواهش میکنم، ما داریم وظیفه‌مون رو انجام میدیم مادر جان. دسترسی به دکتر و دارو حق همه است، چه مردم شهر چه شما که تو این روستای کوچیک و دور افتاده زندگی میکنه.
حالا مادر، حال جان. کبلی خوب میشو؟ ما باید چه کار کنم؟
بله انشالله خوب که خوب میشه. شما هم تا میتونین مایعات بدین بهش، سوپ، آش، آب قند، آب نمک. هم خودتون هم کربلایی باید مراقب باشین بدون دستکش و محافظ به گاو و گوسفندا دست نزنید.
ای بابا، گاو و گوسفند به نمونده، یک دو تا بز بزغاله داره که فکر کنه خودی واست، اونا رو هم باید بکشن.
کربلایی هم مثل این که دیگه داره بیدار میشه. بهش آرام بخش زده بودم که بخوابم.
وای نه نمیدونه این بود چه چند وقته که چونی زیر رو شده دوباره.
راستی ما در جریان چیه؟ مردم ده میگن کربلایی چند سال با همه قهر جز شما.
ای مادر چی گویم، جریان اینجا مفصله، سوقات جنگ دیگه.
مگه چه اتفاقی افتاده؟ کربلایی مجروع جنگیه؟
ای کبلی رو چنی نبینی قد تلخ و تراش. یک روزگار یک لبه بود هزار خنده. هی 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 چه گویم چه گویم.
مرتضی بیا. چه جالب، اسم پدر منم مرتضی بود. راستی این مرتضی کیه؟ دیشب تا حالا هر وقت بیدار میشه فقط همین اسم زبونشه.
ای آقا مرتضی رفیق کبلی بود، تو جنگ خودم بودن. کبلی خیلی ایر دوست داشت، سر هم سوا بودن.
خب چی شد؟ شهید شد؟
خیلی دقیق نمیدونم. کبلی و سال و جنگ چند سال یک سر مرفت جبهه مثل بیشتر مردون روستا، ولی یک ها نمیدونه چه کار شد که بیامد دیگه به نرفت.
هیچ وقت واسه شما تعریف نکرد که چی شد؟
نه بابا، او دو سه سال اول خود عالم آدم غر بوده، حتی خود ما خیلی صبوری کردم به پای تا دوباره سر پا شده و زندگی از سر بگرفته.
خب بعدش چی شد؟ بازم نگفت؟ حرفی؟ نشونه ای؟
یک وقتون جست گریخته یک چیزو نمیگده، به نظر محزیون میگده.
هیچ وقت کنجکاف نشدین ازش بپرسین جریان چیه؟
والا هر وقت حرف اینجا پیش میام خیلی ناراحت میشوده، بعد حال میشوده. من میبینو اینجوری میشوده دیگه زیاد پاپی نمیشم. یک چای دیگه برتو بریز و ننه.
نه نه ممنون، من دیگه نمیخورم، دست شما در نکنم.
کبله خودی آقا مرتضی خیلی رفیق بود، کل عکس دارن خودم، ولی از وقتی که خلقی زیر رو شد همه عکس مکسور جمع کرده برخت تو صندوقچه، یک قفل بزرگم و اینجا زده.
راستش پدر منم جنگ بوده، الان 32 سال مفقود الاثره.
وای وای
نمیدونم چرا، ولی یه حسی به هم میگه یه ربطی بین این آقا مرتضی و بابا مرتضی منه.
چگو یا ننه یا علی.
آقا کربلایی، کربلایی
مرتضی
چیزی نیست مادر جان، شما چیزی نیست، تشنج کرده. زیر سرشو بگیرین، زیر سرشو بگیرین، به پهلو بخوابونین.
خدایا چه خاک از سر.
آروم آروم کربلایی،
یا ابد
کربلایی،
کنه بیامدم.
سلام مادر جان.
سلام دکتر.
اومدم یه سر به کربلایی بزنم.
بفرمه تو مادر، بفرمه. خوب کرده بیامده. بفرمه. ممنون. کبلی کبلی وخست کز نکن زیرو پتو آقای دکتر بیامده تو بینه.
اما دکتر لازم ندارم، حالا ما خوب بگو برگرده ده.
ای به مرد میمون مانه، بد کرده بنده خدا از استراحت خوب زده بیامده حال شما بپرسه. وخست دیگه.
سلام کربلایی.
بفرمه تو مادر، بفرمه مومانان چایی بیارم، بفرمه.
نه زحمت نکشین، زیاد نمیمونم، اومدم خداحافظی.
به اختیار داره، چه زحمته، بفرمه.
سلام کربلایی.
علیکم سلام.
حالتون چطوره؟ بهترین؟
خوبم شکر خدا.
کربلایی من اومدم هم برای خداحافظی، هم اگه میشه یه سوالی دارم ازتون.
من خیلی سوال جواب این سوالی رو نمیدم،
ولی این سوال تمام عمرمه، روز و شب بهش فکر میکنم.
از کجا میدونی جواب سوالت پیش منه؟
چون شما میدونین مرتضی رضوانی دانشجوی سال آخر دکترا، بچه با معرفت کوچه دردار تهران کیه.
خب حالا گیرم که بشناسم. اینا به تو چه مربوطه پسر؟
شما خودت هم میتونی که من پسر مرتضیم، میبینی که خیلی هم شبیه همین، حداقل ظاهره.
حالا چی میخوای بدونی پسر مرتضی؟
من الان 33 سالمه. این 33 سال منتظر بودم یه روز پدرم در خونه رو بزنه. این 33 سال هر وقت کسی در میزد مادرم با شوق میرفت دم در که شاید پدر باشه. 33 سال انتظار میدونی یعنی چی کربلایی؟
خب از کجا معلوم پدرت زنده باشه؟
خودم هم میدونم امید محالی داریم، ولی میگن تا جنازه کسی رو ندیدی نمیشه مرگش رو باور کنی.
خب لابد مثل همه این شهدای گمناهی که میارن. چی بگم اولا، شهید شده ولی این نامو نشو.
خدا بفهمه دکتر، بفهمه چایی شیرینی اینون زنجی ببیارم خود ما با پختون خوشمزه‌ایه.
ممنون مادر جان، زحمت نکشین.
خوشتو میاد بخور. بفهمه نوش جون.
بس کو زتاروفره، داریم یه دو کلام حرف میزنیم. بشیمینم بالاخره این حرفمون به کجا مرسه ای بابا.
بیا باز حالی بیامه سر جا. او زبان تلخ و ترشی وا شد دوباره دکتر.
امانه دست ایزنم. خب حالا میگفتی دکتر، چی میخوای بدونی؟
میخوام بدونم پدرم زنده است، اسیر شده، شهید شده. اگه اسیر شده کجاست؟ چرا آزادش نکردن؟ اگه شهید شده پیکرش کجا مونده که هیچ وقت به دستمون نرسیده؟ اینا رو میخوام بدونم کربلایی.
این سوالای تو کابوس یه عمر منه پسر جان، کابوسی که تو بیداریم دست از سرم بر نمیداره. کابوس.
خب حالا هرچی هم باشه کربلایی، کابوس باشه یا رویا، من میخوام بدونم.
چی ها میخوای بدونی پسر؟
خب یواش
بدونی که چی؟ بدونی که تو هم یه عمر به حسرت و افسوس زندگی کنی؟
اگه بدونم پدرم کجا شهید شده شاید یکم دلم آروم بگیره. خیلی وقت آروم و قرار ندارم از چشم انتظاری. یه عمر حسرت آغوشش به دلم مونده.
مرتضی رفیقم هم بود. آره بهترین رفیقم بود، ما همیشه با هم بودیم، همیشه خدا اونقدر که بچه ها اسم دوتامون رو پشت سر هم میگفتن. سنگره هیدر مرتضی معروف بود.